بسم الله الرحمن الرحیم وایس و فیلم 51 رو شروع میکنیم. خب میرسیم به سوال 63. میگه که شخصی به دروغ وانمود میکند که سارقین کیف او را سرقت کرده و پولی برای پرداخت کرای تاکسی ندارد. راننده تاکسی نیز به لحاظ انسان دوستی بدون اخذ کرایه او را به منزلش میرساند. در این فرض وی مرتکب چه جرمی شده؟ خب گزینه ها رو نگاه میکنیم. اول کلاهبرداریه. کلاهبرداری هست یا نیست؟ دروغ گفته. بله به دروغ وانمود. اول باید کلاهبرداری رو بررسی کنیم. شرایط کلاهبرداری هست یا نیست؟ چرا هست کلاهبرداری؟ بله. خب در اینجا کلاهبرداری نیست. چرا کلاهبرداری نیست؟ چون در اینجا اولا که توسل به وسایل متقلبانه نیست، گفته که فقط دروغ گفته. ثانیا اصلا مالی نبرده، یه خدمت مالی ای گرفته. گفتیم در کلاهبرداری باید مال ببرد، یادتونه؟ گفتیم مال باید ببرد. آره، برعکس کلاهبرداری رایانه‌ای. بله گفتیم که در کلاهبرداری ساده باید مالی ببرد. 63. خب در اینجا هم مالی نبوده، پس کلاهبرداری نیست. خب کلاشی و تحصیل مال نامشروع.
کلاشی
هست یا نیست؟ کلاشی گفتیم تکدیگری مسررانه یا تکدیگری با دروغ، یا اینکه خدماتی بگیره با علم به اینکه پولشو نمیتونه بده. منتها شرط داشته، شرطش این بود که چی بود؟
تکرار
داشته باشه و از این راه امرار معاش کنه. درست؟ شرطش این بود. ماده 712 رو حالا بعدم بخونید، 712 تعزیرات. پس کلاشی هم به دلیل اینکه یک بار این کارو کرده نیست. تحصیل مال نامشروع هم نیست چون مالی نبرده. بازم تحصیل مال نامشروع هم نمیتونه باشه چون مالی نبرده. پس میشه که همون
هیچ
جرمی بر. میریم سوال 64. آقای الف و خانوم ب در یک اتومبیل در حال حرکت در بزرگراه هستند که با اخطار پلیس راه متوقف میشوند. مأمور پلیس کیف جیبی آقای الف را جهت بازرسی از او میگیرد، پس از چند لحظه به او پس میدهد. پس از دور شدن اتومبیل به پلیس، آقای الف متوجه میشود که یک تراول چک 50,000 تومانی از کیفش مفقود شده. پس از تحقیق معلوم میشود که مأمور پلیس قلابی بوده. پلیس قلابی الکی میاد میگه من پلیسم، مدارکی رو بده، کیفش رو میگیره، یواشکی 50 تومان برمیداره و در میره. خب سوالات رو ببینیم، گزینه ها رو ببینیم. خب یه گزینه جعل عنوان تو سه تا گزینه هست. بگید جعل عنوان هست یا نیست؟ اول تکلیف اینو روشن کنیم. خب گفتیم که ماده 555 تعزیرات که میگه اگر کسی خودشو در سمت دولتی دخالت دهد یا معرفی نماید. خب این خودشو دخالت داده و معرفی کرده خودشو به عنوان پلیس. بله. پس جعل عنوان هست. بله. حالا تو جرایم علیه اموالش گزینه‌ها رو که می‌بینیم، می‌بینیم کلاهبرداری، خیانت در اموال و سرقت. اول چی رو بررسی می‌کنی؟ کلاهبرداری. کلاهبرداری هست یا نیست؟ بله. 50,000 تومان رو خود شخص با دو دستی تقدیم نکرده. باید خود همین 50 تومان رو با رضایت واقعی میداد تا کلا برداشت. مانور رو انجام داده ولی با دو در... ببین چند تا شرط داره، باید همش باشه. ببینید کلا برداری باید مانور رو متقلبانه باشه، طرف فریب بخوره، در اثر این فریب مالش رو دو دستی تقدیم کنه، هر کدوم از اینش کلا برداری. خیانت در امانت چی؟ بله نصف برده، عنصر اطمینان و اینو همین یه
لحظه.
بله یه چند لحظه، یعنی سپردن چند لحظه ای رو شما سپردن نگیرید، یعنی وقتی چند لحظه فقط یا مثلا یه جایی میذاری تو ماشین میذاری، اینا رو شما سپردن نباید بگیرید. پس سرقت هست یا نیست؟
سرقت
سرقت هست. پس میشه گزینه دو
جعل
عنوان و سرقت بر. سوال 65 میگه مغازه‌داری با حیله و تقلب و با تخلف از ضوابط دولتی کالاهایی را که برای توزیع به وی سپرده شده به قیمتی بیش از قیمت مصوب میفروشد، عنوان اتهامی وی چیست؟ در حکم کلاهبرداری تحصیل مال نامشروع، تخلف صنفی، خیانت در امانت. خب خودتون بررسی کنید کلاهبرداری هست یا نیست؟
نه کلاهبرداری نیست
چون عملیات متقلبانه انجام نداده. خب خیانت در امانت نیست چون دولتی نبوده، شخص نسپرده، ارگان خصوصی بوده. خیانت در امانت که ربطی به دولت خصوصی نداره، اون اختلاس بود و تصرف.
موضوعیت نه، فقط اینکه به عنوان امانت نشه، برای اینکه
مال خریدمونو بله علتی که خیانت در کلاهبرداری خوب نیست، هرچند گفته با حیله و تقلب، ولی خب ربطی نداره. فقط گران فروشی که گفتیم صرف گران فروشی کلاهبرداری نیست. اگر کاری کند که بیاد و طرف فریب بخوره و در نتیجه اون مثلا کالا فکر کنه کیفیتش بهتره، مقدارش بیشتره و اینها پول بده، این میشه کلاهبرداری. خیانت در امانت هم نیست، چون مالو خریده، مالو وقتی شما خریدی دیگه خیانت نیست. خب ماده دو قانون تشدید رو دارید شما بخونید. یک نفر ماده دو قانون تشدید قسمت جرم علیه اعمال آخری
میشه.
اینه یه لحظه ماده دو قانون تشدید رو بخونید. آخر جرم علیه اعمال، آخر بعد از ارتشا و چک و این هست. یه لحظه ببخشید. بلند بخون، خیلی بلند.
هر کس به نفی از انعام امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تخصیص می‌گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود، در معرض خرید و فروش قرار دارد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود.
آها ببین، اگر در کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع کنه مرتکب تقلب شود، دقیقاً همین مثال ما تو، چون خیلیا تفسیر عامش رو چیز دارن این مثالاشو نمیخوام. من یادتون باشه گفتم این 3-4 تا مثالو دقیقاً بخو، چون این 3-4 تا مثال قطعاً تحصیل مال نامشروع هست، پس این میشه تحصیل مال نامشروع. خب سوال 67 میگه الف خودرو خود را نزد به امانت میگذارد، به با اصرار زیاد همسرش کلید خودرو را در اختیار وی قرار میدهد تا با آن برای اخذ گواهی نامه در یک خیابان خلوت تمرین کنه. در حین رانندگی خودرو به تیر برق برخورد کرده و گلگیر آن صدمه میبیند. به برای اینکه الف متوجه نشود گلگیر را تعویض میکند. عمل الف چیه؟ انتقال منافع مال غیر، فاقد عنوان مجرمانه، خیانت در امانت، تخریب. خب اول انتقال مال غیر که مصداق کلاهبرداری هست یا نیست؟
نه.
چرا نیست؟
چون سند عادی
مثلا دادن نشده، ربطی به سند نداره. انتقال مال
رو به کسی نفروشه
چی؟ خب باشه میخونه، حالا بس 67 رو بگیم. بله 66 رو جا
مال به دیگری منتقل نشده، انتقال پیدا نکرده.
آها بله، ببینید ما گفتیم که منظور از انتقال، انتقال حقوقی هست، یعنی بیع و اجاره و اینها. صرف این که من مال رو بدم به دیگری انتقال مال
نیست.
پس انتقال مال غیر میره کنه. تخریب چی هست یا نیست؟ چرا نیست؟
مال دیگری
ما بیشتر با چراهاش کار داریم اینجا. بله عنصر روانی نداشته. تخریب باید چی باشه؟ عمدی باشد. بله تخریب باید عمدی باشه. خیانت در امانت هست یا نیست؟
هست.
چرا هست؟
آره اومده تو بهش سپرده که نگه داره، این مورده با خونوش چیز کرده، رفته تمرین کرده دیگه
به نوعی
کنترل چیزه، تصاحب به همچه چیز
داره. این که قصد ضرر رسوندن رو داشته نداشته چون اتفاقی از
باشه خیانت در امانت در دسترس بودی که این مورد باید رو
خب اجازه بده داری. خیانت در امانت از چه زمانی محقق شده اگر خیانت در امانت باشه؟
از جرده که استفاده
آها
از جرده که استفاده
عمل سپردن انجام
بدی عمل سپردن نره ای که از لحظه ای که بله داده به همسرش، اینجا مصداق استعماله و میشه هم خیانت در امانت. خب سال 66 هم که یادمون رفت بخونیم. بله دیگه چون استعمال کرده دیگه. پس اینجا خیانت در امانت سال 67 میشه 3 خیانت در امانت از همون لحظه که داده بخواد، یعنی اون ادامش دیگه خورده به تیر برق و تعمیر کرده، اینا همش دیگه علکیه. همون لحظه خیانت در امانت محقق شد. میگه الف سند متعلق به ب که مطالب مالی تعهد آوری روی آن نوشته شده را به تصور اینکه متعلق به الف است امضا میکنه. درست؟ و بعد از امضا متوجه میشه سند متعلق به ب است. اگر الف سند را به دادگاه ارائه داده و مال ب را به وسیله حکم دادگاه تصاحب کند، مرتکب چه جرم یا جرائمی شده؟ بازم گزینه ها رو نگاه کنید، فقط 3 تا جرم هست تو همه گزینه ها. بازم میگم اول گزینه ها رو نگاه بفرمایید. استفاده از سند مجهول هست، جعل هست و کلاهبرداری. درست؟ درست؟ خب حالا بیایم تک تک بررسی کنیم. جعل محقق شده یا نشده؟
جعل هست.
چرا جعل هست؟
چون دروغی در رابطه با صادر کنندش میگه. الف سند ب رو امضا کرد.
خب
در حالی که باید به سند به رو امضا میکرد دیگه، الف سند به رو امضا کرده، در داره میگه که یه دروغی در مورد صادر کننده اون سند میگه.
خب عنصر روانیش چی؟
نه دروغ اون لحظه یه بسیاری
تصور
کرده. آه پس عنصر روانی جعل را ندارد. آه. اون لحظه که داشته امضا میکرده فکر میکرده سند متعلق به خودشه. ما بعد از عنصر مادی و قانونی میریم سراغ عنصر روانی، هرچند که تو خیلی از سوالات عنصر روانی مفروضه، ولی اگر خلافش مثل اینجا تصریح شده بود دیگه دقت بفرمایید، اگر خلافش بود، ولی اگه نگفته بود که خب معمولا مفروضه. خب حالا استفاده از سند مجهول هست یا نیست؟
بله.
خب گفتیم که اگر جعل به یکی از علل قانونی محقق نشه، درست، استفاده از اون سند استفاده از سند مجهول نیست. مثلا سند خالی از وجهه، خب اینجا به علت یکی از علل قانونی جرم جعل محقق نشده. یا مثلا امکان به اشتباه افتادن نیست، مثلا کارت ملی نارنجی رنگ طرف درست کرده، بازم اینجا استفاده از اون استفاده از سند مجهول نخواهد بود، نه جعل نه استفاده. اما اگر به دلیل فقدان عنصر روانی جعل محقق نشه، استفاده از اون میتونه استفاده از سنده، مثل همینجا، مثل جایی که یه صغیر غیر ممیز یه چیزی رو امضا زده مثلا، درست؟ خب عنصر روانی نداشته اون صغیر غیر ممیز، ولی من وقتی این سند دیدم رو صغیر غیر ممیز امضا، اصلا خودم تحریکش نکرده بودم، کسی تحریکش کنه که سبب عقوبه مباشره، هیچ، خود برداشت امضایی زدی خطی کشید مثلا شبیه امضا شد، من همون سند بردارم استفاده کنم. جعل نیست ولی استفاده از سند مجهول هست، چون به دلیل فقدان عنصر روانی. خب گوش کن. خب حالا کلاهبرداری هست یا نیست؟ آها بله، کلاهبرداری هم نیست. چون بله، چون عملیات یعنی واسطه هست بین عملیات متقلبانه و دادن مال، چون واسطه هست اینجا پس میشه گزینه یک فقط استفاده از سند. خب 67 رو که زدیم میریم 68. میگه الف دسته چک متعلق به دیگری را متعلق به خود قلمداد کرده و با امضای چک و نوشتن تاریخ چک در همان روز خرید، نه چک به روز، از فروشنده مغازه کالا میخرد. در صورت برگشت خوردن چک، الف مرتکب چه جرائمی شده است؟ خب گزینه ها هم نگاه کنید، کلا چند تا جرم تو گزینه ها هست؟ اول و صدور چک و کلاهبرداری، 4 تا. یعنی تو گزینه ها 4 تا جرمه. خب بیایم تک تک این 4 تا رو چیکار میکنیم؟ بررسیش میکنیم. خب
نه اصلا جعل انجام شده، دست چیزی دیگری رو انجام کرده، سند دیگری رو امضا کرده، داره دروغ میگه در مورد صادر کننده سند.
خب جعل هست یا نیست؟
جعل هست.
خب جعل هست. چرا؟ چون دروغی رو، یعنی جوری میگه که انگار امضای الفه ولی امضای یه جوری میگه که انگار امضای صاحب حسابه ولی امضای صاحب حساب نیست. خب جعل هست. استفاده از سند مجعول هست یا نیست؟ هست دیگه، چون از سند جعلی استفاده هم کرده دیگه. این که هیچ. کلاهبرداری هست یا نیست؟
کلاهبرداری میتونه باشه، با منافع متقلبان مال دیگری رو گرفته، یعنی مال تحصیل کرده
از سر وانمود کرده، مال تحصیل کرده پس میتونه،
بله وانمود کرده،
کالا تحصیل کرده دیگه،
بله وانمود کرده که چک برای خودش هست و نبوده و کلاهبرداری پس اینجا با صدور چک پرداخت نشدنی هست یا نه؟ چرا؟
چون خودش صاحب حساب نبوده که،
بله گفتیم صدور چک پرداخت نشدنی وقتی که من چک خودم رو بکشم، چک یکی دیگر رو بکشم، این چی؟ صدور چک پرداخت نشدنی نیستش. بله حالا سوال 69، بله البته تو بعضی از سوالات، بله گفت مثلا الان تو این سوال هر 4 تا گزینه جعل و استفاده رو داره، یه وقت از هر 4 تا گزینه یه دونه از جرایمو داره، بله بله. حالا ما همه جرایم رو بررسی میکنیم، ولی بله به قول شما اگه گزینه نگاه کنید سر جلسه میبینید تو همش جعل و استفاده هست دیگه بررسی نمیکنید، ولی حالا ما برای اینکه میخوام یاد بگیریم همه رو بررسی میکنیم. خب سوال 69 میگه آبدارچی یک اداره دولتی پس از ورود به اتاق مدیر اداره و ملاحظه عدم حضور وی در اتاق، یک وسیله را بدون اجازه برداشته به خانه میبرد و به مدت یک ماه استفاده کرده و سپس آن را مخفیانه در دفتر همان مدیر قرار میدهد. خیانت در امانت، تصرف غیر مجاز در اموال دولتی، اختلاس یا سرقت. خب سه تا گزینه راجع به خیانت در امانت هست، اینا رو بررسی میکنید. خیانت در امانت، تصرف غیر قانونی، اختلاس.
یه دستی
بفرمایید. بله. گزینه
یکی نیست که تو علاست خوردن انجام نشده.
بله.
گزینه سه نیستش، اختلاس هم نیستش.
چرا اونا نیستن؟
چون کارمند دولت بوده و وسیله هم به استفاده نشده.
بله. باید حسب وظیفه به تو اختلاس و تصرف غیرقانونی گفتیم باید حسب وظیفه بهش سپرده
شده.
اینجا بهش سپرده نشده، از به مدیر سپرده شده نه به آبدارچی، پس میمونه فقط سرقه. البته البته
اون برگردونده،
نه
مالو برده بعد دور برگردونده،
بله
سرقتش هم مخفی
شده. نه مالو برگردون سر مون تا بعضیا مثلا سر جلسه میگفتن که اجازه بدید بعضیا سر جلسه مثلا گفته بودن که چون مثلا نظر دکتر میر محمد خونده بودن که بردن موقت میشه چی؟ ربایش. اما دقت کنید بردنی که از اول قصد شما چیه؟ موقته، درست؟ نه اینکه شما ببری بعد پشیمونشی بیاری بشه ربایش. نه ضمناً حتی اینم در نظر نگیریم، یعنی فرض کن این سوالو حالا ما می‌خوام یاد بدیم که چه جوری، الان فرض کن این سوال جلوی ماست، خب ببین اون سه تای دیگه رو 100% ما طبق نص قانون مطمئنیم غلطه. این حالا یه نظر دکتری اینه، ممکنه طراح از نظر دکتر میر محمد تبعیت نکنه، ولی اونا رو ما طبق نص قانون کاملا محرز و مطمئنیم که نیست. خب وقتی سه تا رو با اطمینان 100% خط زدیم دیگه شکی نباید باشه که بله گزینه 4. اما سوال 70، حالا دوستان مجازی هم جواب میده، الف با جعل سند و همدستی با سردفتر اسناد موفق میشود مال متعلق به ب را با سند رسمی به ج فروخته و سپس همان مال را با یک سند رسمی دیگر بده بفروشد. عنوان اتهامی وی در معامله دوم چیست؟ انتقال مال غیر، معامله معارض، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع. خب سه تا باشه، یه لحظه باشه فکر کنید. 68 شد سه دیگه، جعل و استفاده از سند مجهول و کلاهبرداری. بله
از اول مال خودش نبود، یعنی معامله معارض هیچ وقت نمیتونه باشه.
خب
اصلا رسمی
بله. بله در اینجا حالا بعضی از دوستان میگن دو، دقت بفرمایند. گفتیم در معامله معارض دو تا شرط داره. اولیش این بود که مال خودش را چند دست بچرخاند، چند دست معامله کند. دومین شرط این بود که اگر منقول دومی رسمی، غیر منقول جفتش رسمی. خب این دومین شرط رو داره چون جفتش رسمی. اما دقت کنید اولین شرط رو نداره. بله مال ب رو دو الف مال دیگری رو دوبار فروخته. گفتیم مال دیگری رو هزار بارم بفروشی میشه
انتقال
مال غیر. یعنی هم اولی معامله انتقال مال غیر بوده، هم دومی معامله و مرتکب دو تا انتقال مال غیر شده در اینجا. خب سوال 71.
بله به جای مثلا انتقال مال غیر یه گزینه دیگه بده و این کلاهبرداری باشه، ممکنه که همون ماده 238.
بله اینجا بله انتقال مال غیر درسته دیگه، اینجا باید انتقال مال غیر رو بده. بعید میدونم همچین چیزی باشه که اینجا انتقال مال غیر رو اگر نداد کلاهبرداری نزدیکترین گزینه است. بله اگر مثلا در این سوال انتقال مال غیر رو نداد میشد بهترین بود. میشه روبایش بازه. بله بله. سوال 71. کارمند هتلی اموال مسافر را که در اتاق هتل و در دسترس او بوده تصاحب کرده است، عمل او چه عنوانی دارد؟ سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت. اگر هتل دولتی و کارمند مأمور دولت باشد اختلاس، در غیر این صورت خیانت در امانت. بله گفتیم در دسترس به منزله سپردن. بله بند ششم بود، بند شیش ماده 656. فرق نداشت سوال قبلی چه منقول چه غیر منقول، انتقال مال غیر بود چون مال دیگری بود. خب پس اینجا میشه سرقت، چون کلاهبرداری که اصلا معلومه نیست، مانورات قلون، خیانت در امانت هم که سپرده نشده و اینا. سال 72. شخصی که مسئول ساختن یک ساختمان دولتی است به علت تقلب در ساختن آن مقداری از مبلغ اختصاص یافته برای ساختمان مذکور را به نفع خیش تصاحب می‌کند، عنوان عمل ارتکابی چیه؟ جرم خاص، خیانت، اختلاس، کلاهبرداری. خب کلاهبرداری هست یا نه؟ چرا نیست؟ وای سهل است. خب
استاد نه استاد
یه نه ببین
این
بله بله اینجا مشمول ماده 599 قانون تعزیراته که میگه هر کس 599 اگه میتونه بیاد. بله تدلیس در معاملات دولتی که اونجا که میگه هر کس که مأمور باشه و تقلب کنه. بله نص قانون ماده 599 تدلیس در معاملات دولتی. بله جرم خاص گزینه یک. خب حالا بریم سوال 73. میگه الف 25 ساله و بیکاره. بله بله الف 25 ساله و بیکاره، ب کارمند شهرداریه، جه که متقاضی جواز ساختمانی است و شرایط لازم را ندارد، مبلغی به الف می‌دهد که به ب پرداخت. تا تا جواز ساختمان به نام او صادر شد. الف یک سوم این مبلغ را با توافق ج خودش برمی‌دارد و بقیه را به ب می‌دهد. عنوان اتهامی الف و به او ج کدامند؟ این خب یه مقداری سوال طولانی و سخته. بله این سوال سخته. الف، ب و ج. خب الف چیکار کرده؟
الف رشاد کرده.
جه که متعاقی بوده جامعه چی بوده؟ بله جه متعاقی بوده
اما باید رو اول بررسی کنیم. بله جه هم خوب
معاملت در رشا علف رو به ادلشان نیست رشاه چون بیکار بوده پرون گرفته
نه برده پرداخت کرده
میدونم ادلشانش رشاه
من بودم رشا دیگه
رشاه
ج مرتکب چه جرمی شده؟
معاونت در رشوه.
ج ج
نه
بهتر
ج رشاه. خب الف چیه؟
الف هم رشاه.
چرا الف رشاه؟
کارمنده دیگه تو
کار انجام
خب مگه هر کی پول بده کار
نه کار مجوز بده
خب میدونم این که رفته پول داده خب میدونم به منزله اینکه رشاه چرا معاونت در پرداخت رشوه نیست خب ج اینجا رشاه چرا چون ج برداشته پول داده به کارمند به هم که ارتشاه چرا چون پول رو گرفت اما میمونه الف. الف حالا میمونه یک و چهار. الف میشه رشا یا میشه معاونت در پرداخت رشوه یا جرم نیست اصلا. خب ببینید اینجا رایشه. یادتون باشه رایش گفتیم به مجازات راشی محکوم میشه. خب ولی دقت کنید اینجا گفته عنوان اتهامیش کدومه. عنوان اتهامیش میشه معاونت در رشوه چون تسهیل کرده نه رایش میشه معاونت در رشوه است. عنوان اتهامیش رو معاونت در رشوه است. مجازاتش مجازات راشیه. بله مجازاتش مجازات
سوال قبلی ببخشید اون سوال قبلی شد ماده
600 و
590 خب بکر در حال ارتشا بود.
بله میشه گزینه 4 میشه گزینه 4 میشه. بله خب سوال 7 یک جهانگرد خارجی اتومبیلی را کرایه می کند. در پایان گشت و گذار کیف پر از پول خود را در جلوی راننده می گیرد تا کرایه خیش را از کیف بردارد. اما راننده به علم به ناآگاهی توریست از ارزش های پول های رایج و با سوء نیت مبلغ هنگفتی را از کیف بر می دارد. پس یه خارجی بوده سوار اتومبیل شده بعد گفته که کرایه‌مو بده. طرف کیفو گرفته گفته هرچقدر کرایه تو برده اینم چند برابر برداشت. مجاز خیانت در امانت سرقت تحصیل مال نامش رو فاقد عنوان بشه. خب خیانت در امانت هست یا نیست؟
نه.
چرا نیست؟
مالی سپرده نشده.
بله سپرده نشده. سرقت هست یا نیست؟
نه.
چرا؟
خب.
بله تحصیل مال نامشروع هست یا نیست یا فاقد عنوان مجرم کدومشه بین این دوتا کدومه؟
من میگم فاقد عنوان مجرم.
چرا؟
چون قبلا سوال
نبودن. نه فقط مالی که بیشتر از حقش برداشت کرده.
بله
دلیلشون
اینجا به منزله دقیقا گرون فروشی یعنی هیچ فرقی نداره که مثلا خودش بهش بگه آقا مثلا به جای 10000 تومان 500000 تومان بگیره یا اینکه این طرف کیفو بگیره ببره. یعنی تقریبا شبیه گرون فروشیه. گرون فروختن کالا یا خدمات. خب فرق نداره. مثلا اینکه ناگاه بوده به جای 10000 تومان گفته 100000 تومان بده. فرقی نداشته. بازم مصداق چی بود؟ نه دیگه اینجا صرف گرون حساب کردن خب دلیلش اینه که هیچ یعنی اینجا به منزله گرون فروشیه اینجا به منزله گرون فروشیه فقط اینجا گرونتر فروخته در قبال خدماتش این پولو گرفته در قبال این خدماتش چند برابر پول گرفته چند برابر از نرخ مصوب پول گرفته جرمی نیست نه هیچ فرقی نداره سوال 75 الف برای وانمودن بله اگر مثلا کیلومتر شمارش رو عوض میکرد میشد کلاهبرداری چون توسل به وسایل متعلق ولی صرف این که گرونتر حساب کرده دیگه نیست سوء نیت برای زمانی که عنصر مادی و قانونی محققه ما چند بار گفتیم عنصر روانی آخرین مرحله است تا سوء نیت دیدید سری نگید جرمه اصلا
همون
گرون فروشی نه گرون فروشی صرف این که کالا رو گرون کرده از نظر مثلا مقررات قانون مجازات ما نمیتونه جرمی باشه الف برای وانمودن آشنایی با قاضی به یک ارباب رجوع بدون وجود رابطه آشنایی با قاضی هنگام خروج چند قدم با او راه رفته و صحبت‌های غیر مرتبط با مسائل قضایی با او می‌کند سپس با مراجعه به ارباب رجوع مذکور وی را امیدوار می‌کند که در قبال دریافت 3 میلیون وجه نقد حاضر است دعوای حقوقی او را با استفاده از روابط شخصی با قاضی حکم نفع وی دریافت کند رفتار وی مشمول کدام مورد است طرف میاد بیرون با قاضی راه میره بعد میگه من آشنای قاضی ام پول بده پولو میگیره و این چیه کلاهبرداری هست یا نیست و اخاذیه که نیست کلاشی هم که نیست اخاذی یعنی با تهدید مالو بگیره که این تهدید نداره اما میمونه کلاهبرداری و اعمال نفوذ خب نه خب اعمال نفوذ با ادعای این هم که شما پول بگیر با ادعای این که من میخوام نفوذ کنم بازم اعمال نفوذه این هم هست آخر در اعمال نفوذ لازم نیست شما حتما بری اعمال و این به هر جفتش میخوره هم به کلا برداری میخوره هم به اعمال نفوذ ما تا گفتیم که اگر به هر جفتش میخورد کدوم مقدمه؟ کلا برداری کلا برداری بله مقدم بر بقیه هست کلا برداری بر بقیه مقدم خب سوال 76 میگه مدیر آموزشگاه برای خرید یک دستگاه تلفن همراه یک فقره چک بدون تاریخ در وجه پیشخدمت خود صادر می کند لیکن دارنده چک با گذاشتن تاریخ و خرید کالا مبلغی را به عنوان درصدانه از فروشنده دریافت می کند با مطالبه اصل کالا پیشخدمت به دروغ در دادگاه اظهار می کند که تلفن همراه سرقت رفته و حاضر است وجه چک را به مدیر مسترد کند چه اتهاماتی متوجه پیشخدمته بس چی شد؟ فهمیدی چی شد؟ یه چک بدون تاریخ مدیر میده بعد این طرف میره برای خرید کالا این میره تاریخ میذاره کالا رو میخره بعد میگه که سرقت شد کالا و حاضر پولو پس بده این الان چیه؟ خیانت در امانت جعل و اخذ فرسانت فروش مال غیر سوء استفاده از سفید امضای جی و فروش مال غیر هست یا نه؟
نه
چرا نیست؟
اخذ
مال کسی نه بله مال کسی نه جعل و اخذ فرسانت هست یا نیست؟
جعل هم نیست
جعل. و سوء استفاده از سفید امضا هست یا نیست؟
نه سوء استفاده نبود چون انجام
بله دیگه این سپردن که کالا بخره اونم خریده ولی وقتی کالا رو خریده تصاحبش کرده که این میشه خیانت در امانت بله. و این که میخواد پولو پس بده اینا هیچ ربطی به هم نداره اینا مانع تحقق جرم نیست خب سوال 77 میگه که الف در چند ماهه همگیری کرونا هر روز در خیابان افراد را یافته و به کذب به آنها میگوید که کرونا دارد و اگر مبلغی پول به او ندهند قادر به درمان نبوده و همه خانواده وی درگیر شده و فوت میکنند. افراد از بیمه این امر به او پول میدهند و به این طریق الف درآمد زندگی خود را کسب میکنند. خب این چیه؟ کلاهبرداری هست یا نه؟ چرا؟ خب بله، عملیات متقلبانه نداره، گفته فقط دروغ گفته، مثلا آزمایشی اگه آورده بود، اگه مثلا آزمایش الکی آورده بود فلان و اینا هم میشد عملیات متقلبانه. ربایش هم که نیست طبیعی هستن. اخخازی هست یا نیست؟ عنصر تهدید نداره. این کلاشیه. چرا؟ چون چندی بار تکرارش کرده و به این وسیله امرار معاش هم میکرده، پس به همین خاطر میشه کلاشی. کلاشی 712. الف معاون شهردار منطقه تحت تأثیر راننده شخصی خود نسبت به پایان کار ب برخلاف حق تصمیماتی میگیرد که منجر به صدور پایان کار میشود. الف وچی از راننده دریافت نکرده، ولی راننده از ب وجوهی را دریافت کرده. پس چی شد؟ الف بخونید سوال با دقت. شهردار منطقه است، رانندهش یه مثلا وساطتی میکنه، این برخلاف حق تصمیمی میگیره. الف هیچ وجهی هم نگرفته، الف که کارمنده هیچ وجهی نگرفته، ولی راننده وجه گرفته از ب. پس راننده یه وجهی از ب گرفته، رفته پیش الف گفته که شما بیا و مجوز صادر کن. حالا ب راننده و الف به ترتیب چه جرمی دارن؟ ب مرتکب چه جرمی شده؟
ب رشا حتی نه، چون رشا باید به کارمند دولت بیاده.
خب راننده چه جرمی کرده؟ راننده اعمال نفوذ کرده. خب بعد کا الف که معاون شهر داره چه جرمی کرده؟
مرتکب
جرمی
شده.
یه ببین گزینه هاشو نگاه کنید، قسمت آخری یه دونه زده مرتکب جرم شده، یه جرم زده مرتکب ارتشا شده، الفو داریم میگیم، یعنی قسمت سوم. یه دونش گفته اعمال نفوذ شده، یه دونه دیگه اش هم گفته مرتکب جرم شده. یعنی الان سه تا گزینه است. جرم مرتکب جرم شده، ارتشا شده، اعمال نفوذ. کدومشه بین این سه تا؟ چرا ارتشا نیست؟ آها، چون پولی نگرفته. چون پول نگرفته معاون شهردار که اما الف است، در اینجا رشا و ارتشا نیست.
اعمال نفوذ
هم نیست. اعمال نفوذ هست یا نیست؟ اعمال نفوذ هست یا نیست؟
هست، شما که دیگه درسته پولی پرداخت نکرده، ولی نسبت به همون معاون چیست؟ اعمال نفوذ کرده، برخلاف حق احسان نظر کرده.
خب بله، ما گفتیم که یادتون باشه، گفتیم که اعمال نفوذ به اون واسطه میگیم، نه به کارمنده. یعنی الف به ب میگه برو پیش ج اعمال نفوذ کن، درست؟ یا تو این مثال اصلا همین مثال بگیم، ب به راننده میگه برو پیش الف اعمال نفوذ کن، و راننده این کارو میکنه، الف هم تأثیر میده به ب که این واسطه، به راننده که این واسطه هست ما میگیم اعمال نفوذ، به اون کارمنده که تأثیر داده نمیگیم اعمال نفوذ. جرم هست کارش، ولی اعمال نفوذ اسمش نیست. بله، مرتکب جرم شده است، یه جرم خاصی تو همون قانون اعمال نفوذه. ولی دقت کنید، ما به اون واسطه میگیم اعمال نفوذ کرده، نه به کارمندی که اعمال نفوذ رو
شده
تأثیر داده. بله، خب پس این میشه. حالا راننده چی کار کرده؟
راننده که مرتکب اعمال نفوذ شده.
بله، مرتکب اعمال نفوذ شده. خب حالا میرسیم به اون
اولیه،
یعنی ب
مرتکب جرمی نشده.
خب اون مرتکب رشا شده یا نه؟
نه نشده، چون کارمند دولت
داره.
اینجا مرتکب شده یا نه؟ خب گفتیم در قانون اعمال نفوذ برای کسی که تقاضای اعمال نفوذ میکنه مجازاتی مقرر نشده، برای کسی که تقاضای اعمال نفوذ میکنه مجازاتی مقرر نشده. پس میشه گزینه یک، یعنی اینی که گفته برو اعمال نفوذ کن، مجازات جرمی مرتکب نشده، واسطه یا همون راننده مرتکب اعمال نفوذ شده، اونم
ارتشا نمیشه برای راننده.
آره، چون ارتشا نمیشه دیگه، چون بابت نفوذ یه کاری رو گرفته. و اون کارمند هم که مرتکب جرم شده. حالا دقت کنید فرق ریشه، چون یه دونه ترمان شبیه همین رو زدیم بالاتر، گفتیم فرق رایش یا همون واسطه رشا با بذار من سوالش هم پیدا کنم کدوم سوال بود. سوال 73 بود که گفتیم طرف بیکاره و پول میده و فلان، یعنی 73 و 77 78 این دوتا رو با هم دقت کنید. فرق رایش و اعمال نفوذ گفتیم در اون رایش
پولو به واسطه میرسون، یعنی واسطه پولو به کسی که جرم رشوه گرفتن بهش رشوه گرفتن انجام میده انجام میده.
ببینیم چی شد یه نفسی ببارش. تصویر چی شد؟ بله حالا صدامو دارید دوستان؟ خب دقت کنید، پس در رایش ما گفتیم که چی؟ گفتیم که واسطه پولو میگیره که بده به کارمند. دقت کنید، من میخوام به کارمند رشوه بدم، شما رو واسطه میکنم، شما پولو میگیری میدی کارمنده، یه شما میگه منو تحریک میکنه میگه آقا من برم پول بدم، بذار پولو بدم به کارمند. اما در اعمال نفوذ طرف پول نمیگیره که بده به کارمند، اصلا ممکنه اصلا پولم نگیره، ممکنه اصلا پولم نگیره، اگرم بگیره برای کی میگیره؟ برای خودش میگیره. به این دوتا توجه داشته باشید، این دوتا رو اشتباه نکنید. خب سوال 79 هم بزنیم و استراحت کنیم. مدیر یک کارخانه خودروسازی خصوصی قطعاتی را برای نصب در خودروهای تولیدی در اختیار تکنسین ها قرار میدهد. تکنسین ها قطعات را در اتومبیل استفاده نکرده و در بازار آزاد به فروش میرسانند، اما طی نامه به مدیر کارخانه اعلام میکنه همه قطعات را در تولید اتومبیل استفاده کردن. خب کلاهبرداری هست یا نه؟ چون گفتیم اول کلاهبرداری.
نه نه
نه کلاهبرداری
نیست. 78 شد 1. کلاهبرداری چرا نیست؟
چون اول به متقلبانه این واسه انجام ندادن.
من یه نامه هم میگیریم.
خب مهمترین علت کلاهبرداری اینه که حتی به فرض مانور متقلبانه هم انجام داده باشن، گفتیم آخرین مرحله کلاهبرداری دادن ماله، یعنی من توسل به وسایل متقلبانه میکنم، حالا آره حالا که مال گرفتم جرم انجام شد. اینجا اصلا هم مانور متقلبانه نیست و به فرضم باشه اول مال در اختیارشون بوده. بین اختلاس و خیانت در مانتها اول باید اختلاس رو بررسی کنیم. کلا میگم حالا کار به این سوال نه، کلا اینو دقت داشته باشید، بین مثلا مصادیق خاص و اون قاعده عام، اول اون مصادیق خاص اختلاس هست یا نیست؟
نیست.
چرا؟ بله کارخانه خودروسازی خصوصی. دقت کنید طبق رأی وحدت روی اخیر بانک خصوصی میتونه مشمول اختلاس و ارتشا و اینا بشه ها، یعنی بانک خصوصی شما همون بانک دولتی هستن فرض کن، چون گفته مأمور به خدمات عمومیان و تو خیلی از جاهایی که گفته کارمند دولت مأمور به خدمات عمومی رو هم گفته، پس بانک خصوصی حواستون باشه، ممکن هم از تازگی ها این رأی تصویب شده و احتمال سوالش شاید 90% اینو دقت کنید، بانک خصوصی شما مثل همون بانک دولتی بگیر تو اختلاس و ارتشا و جهل معنوی و اینا. خب اختلاس هم که نیست چون دولتی نیست. خیانت در امانت هست یا نیست؟
هست.
هستش. چرا؟ چون مال سپرده شده و اینها اومدن و آها اگر دولتی بود بله اختلاس میشد، اگر اینجا دولتی بود دیگه چون مالی که حسب وظیفه بهش سپرده شده رو تصاحب کرده، ولی حالا که گفته خصوصی میشه اختلاس. اعمال نفوذ خودش قانون خاص داره، مصوبه 1315 میتونید برید ببینید. خب دوستان ما یه حدود 15 الی 20 دقیقه استراحت کنیم و میایم آخرین پارتمون رو میریم و 20 تا 22 تا سوال دیگه مونده و میزنیم.
با ما صحبت